آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. آذر ماه 96 گفتگوی ما را از خانه نمایش اداره تئاتر خواهید شنید. نمایش آخرین بازی و محمد رضا آزادفرد بازیگر این اثر.
سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمتیم.
ارادتمندیم، خدمت از ماست. جناب آزادفرد، از حضورتون در این نمایش بگین. اساسا نمایشی که به قلم مرحوم استاد محمد عزیز هست، کسی که ادبیات تازه‌ای رو در نمایش ایرانی آورد. ما اکبر رادی داشتیم، بهرام بیضایی داشتیم، غلام حسین ساعدی داشتیم، اما محمود استاد محمد با ادبیات کوچه بازاری و عامه پسند اما پرمغز و پرمحتوا نوع نگارش جذابی رو برای نمایشش انتخاب کرد.
بالا همینجور که گفتین، مرحوم استاد محمد قلم ویژه‌ای داشت، سوژه‌های ویژه انتخاب میکرد و این نمایش هم مستثنا نیست از کارهایشون. یک سوژه اتفاقا بکر، به نظر من هنوزم که هنوز بعد از چندین سال که این نمایش نوشته شده هنوز بکر و یه جورایی هم میشه گفت آسیب شناسی این بخشه. یه آدم هایی تو یه پروسه به یه شهرتی میرسن و این مخصوصا در سینما خیلی ملموسه، میرسن به این نقطه که خب محبوبیت پیدا میکنن، شهرت پیدا میکنن و به ثروت میرسن و به عرض به حضور شما سرعت اگر توانش رو نداشته باشن، حالا یه شرایطی که این نمایش شامل یه شرایط ویژه‌ای میشه، این آدم ها فید میشن، کنار گذاشته میشن و حالا درگیری این آدم است که یه دفعه از اوج رسیده به حضیض و خیلی براش سخته این موقعیت جدیدی که براش به وجود اومده و چالشش اینه دیگه که بتونه این معضل رو یه جوری حل کنه. به نظر من خیلی سوژه بکریه و هیچ وقت هم کهنه نمیشه، به خاطر اینکه همه از دیرباز تا همین امروز و در آینده هم این اتفاقات خواهد افتاد. الان مخصوصا در فضای مجازی یا آدمایی که یه شبه یه دفعه به شهرت میرسن و یه شبه هم کنار گذاشته میشن، به هر حال این به نظر من خیلی سخته. یعنی همون جوری که شهرت پیدا کردن یه سختی داره، فید شدنه و عرض بزرگ شما که اون از بین رفتن شهرته تا خیلی سختره. مرحوم استاد محمد اومده یه نگاه موشکافانه و روانشناسانه و یه خورده اجتماعی به این قضیه داره که حالا توی نمایش توی دو تا شخصیت متبلور شده. شخصیت شروین که یه آدمی است که آکتور سینما بوده، یه جورایی سوپر استار بوده، عرض به حضور شما که به شهرت میرسه و طی یک تحولات اجتماعی عرض به حضور شما که مجبورش از مملکت بره و اونجا دیگه خب قاعدتا کسی نمیشناسدش این آدم رو و این چالش این آدم است. و یه حیدری است که من بازیش میکنم که این نماینده مردم ایرانه. این حیدر جزء فنهای این آدمه، طرفدارای این آدمه و این آدمه رو یه جوری قهرمان زندگی خودش میدونه. اینو پیدا میکنه توی این مملکت غریب و حالا براش جذابه که بدونه این آدمه چجوریه. تو گمان خودش فکر میکنه که این آدمه همون قهرمان فیلم است، اما وقتی وارد زندگی شخصی این آدم میشه میبینه نه، یه اتفاقات دیگری است.
همونجور که اشاره کردین، فضای این نمایش مثل بعضی از کارهاش در بستر رئال پیش میره، اما یهو تو رو وارد فضای ذهنی میکنه و سیال ذهنه و یک اتفاقات اکسپرسیونیستی حتی تو این نمایش میفته، چه از بعد روانشناسی مال خولیایی که فرد به خودش داره، چه از حوزه چیز. اینها یه ذره درآوردنش در بازی هم قاعدتا سخته.
اتفاقا مخصوصا نقش شروین در این نمایش بسیار نقش سختیه، چون لحظات تقطیع شده بسیار متفاوت از هم داره، چون یه لحظه تو زندگی الانشه، یه لحظه تو فلاشبکاش داره زندگی میکنه و یه لحظه تو ذهن خودش داره زندگی میکنه. بسیار سخته، یعنی به خاطر همین که آقای استاد محمد مرحوم توانا بوده تو نویسندگی، اومده اینا رو تو دو تا شخصیت، تو این دو تا شخصیت ما قراره تمام این اتفاقات و تمام این بالا پایینای حسی و روانی رو ببینیم. و واقعا نقشای سختیه. هر حال اینکه ما چه جوری درش آوردیم و چه اتفاقی افتاده بعد تماشاچی قضاوت کنه، ولی کن ما تمام سعیمونو کردیم، ولی نقش بسیار نقشای پرپتانسیل و نقشای پروپیمونی است که واقعا بازیگر قدری میطلبه به خاطر اینکه بخواد ارائهش کنه.
نکته ای که وجود داره زبانه. زبانی که محمود استاد محمد استفاده میکنه زبان تهرانی اصیله و لفظ و گویش اصیله. یه ذره بالا پایین بشه کل حال نمایش از بین میره.
بله 100%، به خاطر اینکه خودش مرحوم استاد محمد خیلی وفادار بوده به این زبان و توی این ادبیات بزرگ شده. عرض به حضور شما که و به خاطر اینکه اون عرض به حضور شما که منش و رفتارها رو بتونه برسونه مجبور بوده و دوست علاقش هم بوده البته که بخواد از این نمونه ادبیات، اون نمونه زبانی استفاده کنه. و بله ما هم سعی کردیم تا اونجایی که میشود بهش وفادار بمونیم، ولی همینجوری که میگیم بله اگر اون ادبیات به هم بریزه، اگر اون جنس بیانی و زبانی به هم بریزه، یه خورد اصلا نقشا پاشون میره رو هوا.
این روزا داریم میبینیم دیگه خیلی ها دارن فاصله میگیرن از نویسنده های داخلی، مخصوصا نویسنده هایی که از قدیم ما هستن، مال پیشینه ما هستن. اما یهو باز دوباره وقتی که استاد محمد میاد، وقتی که این متن میاد، هنوز هستن کسانی که وصل میشن بهشون. این حلقه مفقوده چیه؟ این فاصله برای چی داره ایجاد میشه فکر میکنید؟ ما داریم از اینا فاصله میگیریم در صورتی که متون اینها هنوز هم که هنوز همونطور که شما فرمودید مال حال امروز ما هم هست.
ببینید این بر میگرده به نظر من، حالا من خودم به عنوان مدرس دانشگاه به نظرم بر میگرده به چند تا چیز. یک اینکه یه خورده ادعاهای منورالفکری پوچ تو خالیه، بی تعارف باید بگیم. دو اینه که درست معرفی نمیشه به دانشجو. دانشجو میاد خودش الحمدلله رب العالمین مطالعه چندانی نداره تو ادبیات نمایشی و اصلا ادبیات کلاسیک ایران، از شعر و داستان و فلان و ایناش بگیریم. عرض به حضور شما که میاد و یه شبم میخواد همه چی رو متحول کنه، یه شبم میخواد عرض به حضور شما که بدون اینکه خودشو بشناسه، بدون اینکه جامعه خودشو، مردم خودشو بشناسه، این فریفتگی، این مرغ همسایه قاز بودن، من نمیگم بده، ولی به نظر من ببینید ما به هر حال تئاتر برای مخاطب بده راشه. مخاطب هم کیان؟ همین آدمایی که دور و بر ما دیگه، بقال و قصاب و خیاط و همینایی که دور و بر ما دارن زندگی میکنن. آیا مثلا میگم در مثال مناقشه نیست، فقط دارم میگم میخوام بگم آیا واقعا مثلا در انتظار گدو دغدغه اون قصاب و بقال و فلان و اینام هست، یا اون دوست داره بیاد تبلور خودش رو در صحنه ببینه؟ به نظرم ببین همین اتفاقی که در مورد نمایش های سیاه، چرا نمایش های سیاه بازی سالیان سال پر مخاطب بود؟ چرا مردم کوچه و بازار حتی اینو تو خصوصی ترین مجالس خودشون مثل عروسی و ختنه سوران و فلان و فلان را دادن؟ چرا؟ چون تبلور خودش رو طرف میدید توی اون سیاه، حرف دلش زده میشد، برای اون آدم بود، نمیخواست پوز روشن فکری براش بگیره، نمیخواست مانیفست عرض بزرگ، گرچه مانیفست هم داره، سیاه بازی مانیفست سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هم داره، ولی کن به زبان خود مردم. به نظر من این یه خورده پوز روشن فکریه که ما بگیم ما مثلا ما رادی رو میذاریم کنار، ما استاد محمد رو میذاریم کنار، نلبندیان رو میذاریم کنار، فلان و فلان رو میذاریم کنار، یه دفعه مثلا میچسبیم بکت، یه دفعه میریم مثلا سراغ چه میدونم اوژن یونسکو، یه دفعه میریم. این به نظر من معرفی غلط شده و اینکه یه خورده نمیدونم چرا، ولی الان توی میگم شاید به دلیل عرض بزرگ شما که آسیب شناسیش یک دلیلش این باشه که بد معرفی میشه به دانشجو. دانشجو از لحظه‌ای که وارد دانشگاه میشه با نمایش ایرانی گارد میگیره، با نویسنده ایرانی گارد میگیره و چون چهار تا کتاب میخونه فکر میکنه که آقا مثلا همه اخن، اونی که اون برای آب مینویسه خوبه. نه آقا، اون برام همه، اون برای جامعه خودش مینویسه، ما باید برای جامعه خودمون بنویسیم. درسته شاید یه حرفی جهانی باشه، از این طرفم بره اون ور موفق باشه، از اون طرفم بیاد این ور موفق باشه، نمیتونیم بگیم هملت بده، اوتلو بده، اینام نیازه، اما واقعا چقدر همخوانی داره با شرایط اجتماعی ما؟ شما میبینید مثلا داریوفو به دلیل اینکه یه خورده شرایط سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ایتالیا یه مقدار نزدیک به ایرانه، داریوفو به شدت تو ایران طرفدار پیدا میکنه، ولی آیا مثلا همینقدر شکسپیر اتفاق براش میفته؟ نه، به دلیل اینکه جامعه باید ببینه چه میطلبه. این یه خوردم بحثش برمیگره به مخاطب شناسی، مردم شناسی. خیلی از ببخشید تئاتریایی که دارن کار میکنن، من نمیخوام چیز کنم بعدی کسی رو بگم، نه فقط دارم نقد میکنم، دارم از نگاه آسیب شناسانه بهش نگاه میکنم. به نظر من یه خورده نمیشناسن مخاطب رو، نمیشناسن دغدغه مخاطب رو نمیشناسن، و سر همین قضیه است که حالا یه خورده پرحرفی هم میکنم ببخشید منو، که ما دراماتورژی در تمام دنیای تعریف دیگری دارد. دراماتورژ میاد شرایط اجتماعی و سیاسی و فرهنگی رو میبینه، میگه آقا فلان کمپانی شما که میخوای بری الان بیا این کارو بر، این الان همخوانی داره با شرایط اجتماعی سیاسی و فرهنگی روز. ولی اینجا ما چیکار میکنیم؟ متن قلقم میکنیم، متنم داغون میکنیم، اسمش میذاریم دراماتورژی. غلط دیگه، یعنی این اتفاق نمیفته. ما جامعهمون رو نمیشناسیم، شرایطمون رو نمیشناسیم، مخاطبمون هم نمیشناسیم، نه مردم شناسی داریم، نه قومیت شناسی داریم، نه هیچی. بعد میخوایم تئاترمون هم پیشرفت کنه، معلوم نمیکنه.
بسیار عالی، خستتون نمیکنم. ما با لباس اجرا هم وقت شما رو گرفتیم و به قول معروف شما از رو صحنه آوردیم تو گفتگو. آره، فقط برای سوال پایانی نکته خیلی جذابی رو شما اشاره کردید، شاید حرف دل خیلی از عزیزان باشه، اما یه نکته که برای خودم خیلی مهمه اینه که چقدر فکر میکنین که توی نمایشنامه نویسان ایرانی و در دل این نمایشنامه نویس، یعنی در دل این نمایش‌های ایرانی میتونیم رد پای تئاتر درست رو ببینیم، و تئاتری که نزدیک به تئاتر روز دنیا و زبانی که داره زبان مشترکی میتونه باشه با مردم و حتی در دنیا؟
ببینید ما داریم، ولی متاسفانه بهش نگاه درستی نشده و بهش پروبال داده نشده. مثلا شما کارهای آقای رادی رو که میخونین، رادی به هسته خانواده بسیار اهمیت میده. این برای ما ایرانی ها مهمه، شاید برای آمریکایی مهم نباشه، شاید برای اروپایی مهم نباشه، ولی کن اگه این اتفاق میافتاد، اگه ما همون سیاه بازیمون هم درست حفظ میکردیم، تبدیل به نمایشش نمیکردیم، داشت به مرور تبدیل به تئاتر ملی میشد. یعنی یه اتفاقاتی این وسط میفته، ما خودمون رو قلقم میکنیم.
چه کمدی دلارته دیگه
اون؟ دقیقاً. ببینید الان مثلا ما واقعیتا اینجوریه که شما جشنواره خارجی که میبینید، تئاتر ایران هویت مشخصی نداره. یعنی تئاتر ایران رو واقعا مثلا شاید بتونن با تعزیه و یه گوشه ای از عرض بزرگ شما که سیاوازی، یه شمه نقالی و یه شمه از عرض بزرگ شما که خیمه شب بازی بشناسن. چرا؟ به دلیل اینکه همین چارتان، به دلیل اینکه ثبت یونسکو شده و مثلا مرحوم خمسه‌ای، مرحوم استاد ترابی، عرض بزرگ آقای فتحعلی بیگی یا دوستان این چنینی کار کردن، یه خورده فوکوس شده روش. متاسفانه همین پوزهای روشنفکری، همین بیموبالاتی های فرهنگی و عدم درست مدیریت که ما سریع یه نفر میخواد توی مملکت خودمون نمایش بنویسه، رادی رو قلقم میکنیم، میگیم آقا رادی نه سانسور میشه، فلان میشه، نلبندیان سانسور میشه، اون یکی آقا خب چرا این برای ما نوشته؟ و اگه ما این اتفاق رو خودمون جلوشو بگیریم، هی بخوایم هراسش کنیم، خب معلومه چرا ما هنوز که هنوزه بعد این همه سال هنوز نتونستیم یه هویت درستی از تئاتر ملی داشته باشیم. دلیلش همینه، به خاطر اینکه خب نویسنده جوانی هم که وارد میشه میمونه. الان شما نویسنده های معاصر رو ببینید، نویسنده های همین دهه اخیر، شما ببینید چقدر پراکنده از ذهنشون، در صورتی که میبینید رادی متمرکزه، آقای بیزایی متمرکزه، یعنی شما امضاش رو میبینید به عنوان نویسنده مؤلف، شما میتونی بگی این اثر مال آقای علی حاتمیه، این اثر مال فلان. این از به دلیل اینه که یارو تکلیفش با خودش روشن بوده، حداقل خود سانسوری نمیکرده. یه بخشش برمیگرده به مدیریت غلط، سیاست گذاری غلط، و یه بخش عمده ایش هم برمیگرده به عدم جسارت خود آدمایی که میخوان بنویسن. یعنی تکلیف یارو با خودش روشن نیست. الان هم که متاسفانه تبدیل شده به ویترین، ما داریم جوری مینویسیم که تماشاچی خوشش بیاد، ما داریم جوری بازی میکنیم تماشاچی، ما کسی میبندیم تماشاچی خودش بیاد. نه غلطه، خیلی جاها ما داریم اشتباه میکنیم، به دلیل اینکه ما بعد خوراک فرهنگی مردم رو تعیین کنیم. خب شاید مخاطب اشتباه میکنه، که واقعا اینجوری هست، مخاطب خیلی مخاطب ما مخاطب حرفه تئاتر نیست، مخاطب حرفه سینما نیست. مخاطب وقتی میری 4 تا فیلم بنجل درجه 10 کمدی حجو بهش نشون میدی، ذائقش برمیگره به همون سمت. بعد از اون طرف شما میتونی چیز کنی، درباره علی تولید کنی، میتونی ابد و یک روز تولید کنی، بعد میبینی مخاطب میفهمه اینو، اونم استقبال میشه ازش. ولی ما خیلی وقتا به دلیل عدم جسارتمون خودمون میایم ذهنمون پراکنده میکنیم، بعد بر اساس مخاطب بنویسیم و این بده. به نظرم بزرگترین معضل امروز اینه که ما یک از سانسورها میترسیم، دو داریم جوری مینویسیم که مخاطب خوشش بیاد. اصلا مخاطب خوشش نیاد، قراره یه جریان فرهنگی اتفاق بیفته، قراره ادبیات نمایشی ایران زنده بمونه. الان شما هویتی پیدا نمیکنی تو این 10 سال اخیر، اگه آقای چرمشیر رو برداری آنچنان هویتی حس نمیشه توی ادبیات نمایشی ایران، به دلیل اینکه هیچ جنبشی ایجاد نشده، هیچ عرض بودشون موومنتی نیست. ولی شما در زمان قبل انقلاب صادق هدایت فلان 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 آدمای دونه درشت، به دلیل اینکه جسارت داشتن و مردمشون رو میشناختن و اونا سعی میکردن خوراک مردم رو تعیین کنن. این خیلی مهمه. همون جوری که ما تو بخش مذهبی میایم خوراک مردم رو تعیین میکنیم، بخش فرهنگی هم باید این کارو بکنیم، که اگه این کارو کرده بودیم الان مملکت ما جزو با فرهنگ‌ترین مملکت‌ها بود، بخاطر اینکه ما سابقه فرهنگی هنری داریم، سابقه ادبی داریم. چرا نداریم؟ چرا رانندگی اون مشوشه؟ چرا فرهنگ آپارتمان نشین و مختله؟ چرا تو همه ساحات زندگیمون مشکل داریم با هم؟ بدانی که فرهنگ سازی نکردیم. فرهنگو کی باید بسازه؟ سیاستمدار باید بسازه، مدیر باید بسازه، هنرمند، آدم فرهنگی. وقتی این از اون میترسه، اون اینو سانسور میکنه، معلومه هیچ اتفاقی نمیفته.
بسیار خیلی ممنونم از توضیحات دقیقتون، امیدوارم که شنیده بشه نه از سمت مخاطبین و بلکه از سمت مسئولین هم این گفته شنیده بشه. کلام پایانی شما برای شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیبار.
مرسی از تیبار که حمایت میکنه از تئاتر و قلبش میتپه برای تئاتر. این خیلی مهمه، چون امروز واقعا کسی برای تئاتر نگران نیست. ممنونم از تیبال و ممنونم از مخاطبان و همراهان تیبال که به تئاتر اهمیت میدن به عنوان یک کالای فرهنگی و براش پول میدن، براش هزینه میکنن. همونجوری که ما نیاز به غذا داریم، شکممون سیر شه، همونجوری که نیاز به لباس داریم، پوشیده بشیم، برای فرهنگ و روحمون هم باید این اتفاق بیفته. ما یه زحمتی کشیدیم، حالا نمیدونم چقدر موفق بودیم یا نه، امیدوارم که حمایت خودشون از ما دریغ نکنن، بیان ببینن. امیدوارم که خانه نمایش رونقی بگیره، چون حیفه، اینجا یه جورایی میشه گفت اولین قلب تئاتر ایرانه. خیلی آدمای گنده اینجا اومدن رفتن، یه سابقه خیلی قوی داره و یه خورده الان مورد بیمهری واقع شده، اونم حالا باز داستانهای دیگری است، آسیب شناسی خودشو داره. ولی واقعا کارهایی که دارن توی اداره تئاتر اجرا میرن، جدای از ضعف و قوتشون، کارهایی که با شرافت سعی میکنن که این اتفاقه رو ایجاد کنن و زحمت پاشون کشیده میشه. ممنون از مدیریت و بچه‌های پرسنل اداره تئاتر. امیدوارم که مخاطبا مهرشون از ما دریغ نکنن، بیان ببینن و امیدوارم که لذت ببرن. اگر خوششون اومد به دوستانشون بگم بیان، اگه بعدش اومد به دشمناشون بگم. حداقل تئاتر رونق داره، ما که میریم ولی تئاتر هست.
باز هم از شما ممنونم و ما یعنی تیم آوای تیبال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.